بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين ورأي الخلائق أجمعين وخالق السماوات والأرضين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأكمل السفراء المنتجبين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. بحث ما منتهی شد به ملاقی اطراف شبهه محظوره. هل یحکم به نجاست ملاقی ام لا؟ در مقدمه بیان شد که ما دو مورد را از محل کلام خارج کنیم. مورد اولا عبارت بود از اینکه شیء واحد تمام اطراف علم اجمالی را تماس بگیره. خب علم اجمالی داریم، فرض کنید احد الانائین نجس، شیء واحد به هر دو تماس بگیره، قطعا این نجس، به جهت اینکه یکی از این دو خب بالاخره نجس بود، این ملاقات کرده با هر دو، این از محل کلام خارجه. یا اینکه دو شیء دو اون طرف علم اجمالی را ملاقات کنه، این هم باز از محل کلام خارجه، چون به واسطه تماس دو شیء با دو عرض کنم که طرف علم اجمالی جدیدی به وجود میاد، چون یکی از این دو قطعا نجس، قهرن این دو دست هم احدهما باز علم اجمالی پیدا میکنه، اینم از محل کلام خارجه. پس ما هم محل کلام این است که یک شیء واحد تماس بگیرد با یک طرف علم اجمالی، نه بیشتر، این محل کلامه. ما میخواییم در این بحث کنیم فعلا. بعد از آنی که این مقدمات معلوم شد، در سه مسئله در اینجا عرض شود که مقرر شده که بحث بشه. اذا عرفت ما ذکر الله من الامرین فلنعد الى حکم الملاقی. ما در این بین گرفتار ثمره مردده بین عین مملوکه و عین مخصومه شدیم و الی آخر تفاصیل و کلام و زیاد و اینها بحث شد. بگذاریم از تمام اونها، بریم سر اصل مطلب و هو ملاقی احد اطراف علم اجمالی. هل یکون هذا نجسا او لیس بنجس؟ دو مطلب در اینجا محل بحث شده. یکی همین که گفتیم، به این که آیا این نجس هست یا نجس نیست، این یک مطلب. مطلب دیگر، علا تقدیر این که نجس باشد، نجاست این چه سنخ نجاستیه؟ نجاست این سنخ نجاست ملاقات یا نجاست اخرى؟ بابش باب تقسیم نجاسته یا بابش باب علت و معلوله؟ نجاست ملاقی غیر از نجاست ملاقات، سنخیتش فرق میکنه. این دو مطلب مورد بحثه. اما اون مطلب اولی، این زود رد میشه، یعنی به این معنا که آیا این شیء محکوم است به نجاست ام لا، لیس محکوما به نجاست علی القاعده، مگر به قواعد ادله اخرایی که سیاتی. فعلا اینجور میگیم، اگر ملاقات کرد شیئی با احد اطراف، دلیلی نداره که این نجس باشه. چرا؟ به جهتی که موضوع نجاست ملاقی عبارت است از نجاست ملاقا. اگر ملاقا نجس بود، ملاقی هم یحکم به نجاسته. و در اینجا ما اگر احد اطراف علم اجمالی ملاقات کرد دست ما با او، لم یحرز انه ملاقیا للنجس، اصل الملاقات محرز، هذا جزء الموضوع، الجزء الاخر نجاسة الملاقا لم يخرج. چرا به جد مردد این نجاست بین هذا الاله و بین ذاک الاله؟ خواهد کجا معلوم که من اینه که دست دادم این الان ملاقای دست من این نجس باشه با اینکه اله دیگری در کنارش هست؟ پس بنابراین احراز نشده این مطلب، این مطلب واضحه مگر به ادله ای که خواهد آمد، اون ادله تعبدی است. علل قاعده لم یخرج نجاسته و قاعده طهارت درش جاری میشه. و اما اینکه نجاستی را که حالا فرض کنیم نجاست در اینجا بود و قلنا به اینکه نجاست هم از بابت سرایته، سرایت هم در اینجا افرز افرز که شد، حالا این سرایت چگونه است؟ آیا بابش باب علت و معلوله و سنخ نجاست ملاقی عین ملاقات یا نه عین ملاقات نیست؟ در سه مسئله ما باید در اینجا بحث کنیم. المسئله الاولا، مسئله اولا عبارت است از این که بله ان الكلام في الملاقي في مسائل ثلاث، الاولا ما اذا كانت الملاقات والعلم بها بعد العلم الاجمالي. علم اجمالی دارم به این که احد هما نجسه، اون وقت من ملاقات میکنم با عرض کنم که دستم با این یکی از اینها، هم علم به ملاقات دارم و هم ملاقات بعد از اونهاست. الثانیه عکس الاولا، به ان کانت الملاقات والعلم بها قبل العلم اجمالی، من اینها رو ملاقات میکنم و علم اجمالی به نجاست ندارم، بعد از آنی که ملاقات کردم اعلمو به نجاست رو. این مسئله دوم. الثالثه ما اذا کان العلم الاجمالی بعد الملاقات و قبل العلم بها، این امر متوسط بین الامری. پس سه مسئله باید مورد بحث بشه. مسئله اولا که مبتلا به هست و قاعدتا همین جوره به این است که من علم اجمالی دارم به نجاست احدهما، بعد از آنی که علم اجمالی دارم به نجاست احدهما دست را دراز میکنم به یکی از اینها، خب اینجا هم اعلم بالملاقات و اعلم به نجاست احدهما، اینجا محل کلامه. فملخص الكلام فيها ان النجاسة الملاقي بالكسب على ما فرض تحققها ليست توسعا في نجاسة الملاقات. این نجاست ملاقی، حالا تعبیراتی است که میشه، توسعه ای در نجاست ملاقات نیست، در توسعه ای در نجاست ملاقا نیست، بلکه نجاست مختص خودشه از باب علت و معلول. از باب مثال فرض میکنیم برای اینکه الهی را کلب ولوغ کرد و یا اینکه افتاد در این الهی، خب اینجا این نجس شد، بله با تراب هم بایستی که فرض کنید تأثیر بشه، این نجاست در اینجا حکمش این معنا هست، نجاستی است که اثر این نجاست عبارت است از تأثیر، یعنی این کاسه‌ای که کلب در رو افتاد یا بلوغ کرد، نجاستی را که این داره نجاستی است که محتاج است به تأثیر. خب این را ما عرض کنم این کار کردیم. حالا دست ما خورد به اناء، دست ما خورد به ملاقی او، آیا این دست ما هم تأثیر میخواد یا خود اناء هم تأثیر میخواد؟ حالا خود اناء چون اون ملاقات کرده بله، ولیکن دست ما اگر بخورد به اناء ای را که در اون عرض کرد کلب افتاده بود، نه، میگه دلیلی نداریم که ما این نجاستی که در این میاد تأثیر بخواد. چرا؟ به جهت اینکه این نجاستی که در این شده این ملاقی با عرض شود که با چیز بوده، با عرض کنم بدن کلب بوده، نجاست ملاقی سرایت نمی کند از ملاقا به ملاقی تا اینکه ملاقی هم اون حکم را پیدا بکنه. و یک عبارت اخرای دیگه میشه اینجا گفت، آیا امر به این که شما ملاقی نجس را بشورید، آیا این امر امر تعبدی است فقط یا سرایت؟ نه، میگه ما دلیلی نداریم به این که سرایت بکنه و نجاست ملاقات تقسیم بشه، یعنی این هم همون نجاستی را پیدا کنه که ملاقا بوده و همچین دلیلی ما نداریم. فملخص الکلام فیها ان نجاست الملاقی بالکسر على فرض تحققها، که ما قبول نداریم که در اول گفتیم لیست توسعا فی نجاست الملاقا بالفتح، که نجاست ملاقا را گفتیم کلمی که در الا افتاده، ولا تکون به منزلت تقسیم نجس الواحد الى قسمین، بله حتی تکون نجاست الملاقی بالکسر، بله قسما من نجاست الملاقا بالفتح، بل تكون نجاسة اخرى حاصلة من نجاسة الملاقي ملاقا بالفتح حصول المعلوم من العلة، معلول من العلة، ولذا لا تجري على الملاقي بالكسر احكام الملاقات بالفتح، فانه لو وقع الكلب في اناء فلا بد فی تطهیره من التعفیر، بله به جهت اون ملاقات کرد با کلب باید اون رو شست با تعفیر، ولکنه لو لاقا شیء هذا الاناء، این انائی که کلب درش افتاده بود، من الثوب او الاناء او غیره ما، حالا فرض کنید دست، آیا من دستم که زدم به این انایی که کلب در او افتاد دستم هم خاکمال کنم؟ و حال اون یه که اون انا را باید خاکمال کرد، ولی ملاقی انا که همون محل کلام ما هست، یعنی ملاقی طرف شبهه محصوره، آیا این هم تعفیر میخواد؟ دلیلی نداریم بر این معلوم، ولكنه لو لاقى شيء آخر هذا الإناء من الثوب أو الإناء أو غيرهما لا يجب في تطهيره التعفير، وكذا يجب الغسل من البول مرتين دون الملاقي له، ملاقي با اون چراك بول ملاقات كده، فلا يجب الغسل من الماء الملاقي للبول إلا مرة واحدة، فتحصل ان نجاسة الملاقی لیست این نجاسة الملاقا بل غیرها نظیر الطهارة الحاصله من الماء الطاهر، فانه لو اصاب المطر نجسن اون را تطهیر میکنه، ولیکن اگر اون شیئی که با مطر طاهر شد اون را هم بخواهم با اون چیزی را تطهیر کنم، نه. خب و بالجمله نجاسة الملاقی بالکس على فرض تحققها نجاسة جدیدة حادثه و المفروض وجود و شک فی تحققها، این مطلب دوم که حالا شک دارم به این که آیا واقعا این نجس هست یا نه، نجس هم نیست، اگر نجس باشد اون چنانه، ولیکن کلام در این است که آیا نجس شد سرایت کرد، والاصل عدمه، فلا ينبغ الشک فی عدم وجوب الاجتناب عن الملاقی، این هم مثل دوم بود، لان وجوب الاجتناب عن ملاق النجس موضوعه مرکب من امرین، که گفتیم النجس و ملاقاته، النجس و ملاقاته یوجب النجاسه للملاقی، اینجا ملاقات کرده دست من با طرف علم اجمالی، ولیکن نجاست او محرز نیست، والعلم الإجمالي بنجاسة أحد المائعين ليس إلا علما بما هو جزء الموضوع كي إنتو قبلنا هم قفتين والجزء الآخر هو الملاقات مشكوك فيه ولا يكون للآخر وربما يقال بوجوب الاجتناب عن الملاقي ويستدل له بوجهين. حالا دلیل آخری از خارج میخواد اقامه بشه برای اینکه شما اگر دست دادی به ملاقات به احد اطراف علم اجمالی باید دست را بشویی و اینکه شما برهان آوردی که موضوع نجاست احراز نشده بل اصل البراءه یا اصل عدم النجاسه این قبول نیست. دو دلیل برای این مطلب اقامه میشه. بله فالنجاسة الملاقي بله الملاقاة غاية الأمر أنها بله توسعت بالملاقاة وثبتت لأمرين بعدما كانت ثابتة لأمر واحد نظير ما قسم ما في أحد الإناءين إلى قسمين وجعل كل قسم في إناء فكما يجب الاجتناب عن كليهما وعن الطرف الآخر تحصيلا للموافقة القطعية كذلك يجب الاجتناب عن الملاقي والملاقاة. ميگه مثالش بزنم. مثالش اینکه علم اجمالی داریم که احد الاناءين نجسه. یه اناء دیگه میذاریم کنار این از این آب میریزیم اون تو. از این آب که میریزیم این تو سه تا ظرف میشه. سه تا ظرف این سه تا ظرف همه نجاستشون یک سنخه. یعنی همه اینها با هم دیگه طرف علم اجمالی میشن. هذا او هذا او ذاک نجسون. هذا او هذا او ذاک نجسون این نجاستی که در اینجا هست نجاست ملاقیه نه نجاست ملاقا. اینجوریه مطلب. یعنی ما باید اجتناب کنیم از این. میگه بله دلیل شما چیه بر این مطلب؟ میگه دلیل ما روایته. چه روایتی؟ روایت این است که میگه بر این که حالا سند این خبر علی الشیخ به اسناده ان محمد ابن احمد ابن یحیی ان محمد ابن عیسی یقطینی ان نصر ابن سبی عن عمرو ابن شمر عن جابر عن ابي جعفر عليه السلام قال اتاه رجل توجه کنید در روایت قد وقعت فاره في خابيه فيها سمن او زيت. از آقا سوال میکنه موشی افتاد در یک عرض کنم خابیه یعنی در یک عرض شود که چی بگیم خابیه را در خمی این در اون خم یا روغن بود یا زیت بود. زیت یعنی روغن زیتون علاکلا روغن بود در این یا اون جوریان. فقال بله ما تقول
فما ترى في أكله
قال عليه السلام قال أبو جعفر عليه السلام لا تأكله. فقال له الرجل الفارة أهون علي من أن أترك طعامي من أجلها. من برای خاطر یه موش به این کوچولویی من یک عرشبت که خمی از روغن یا زیت رو ترک کنم نه همچی کاری عاقلانه نیست نه همچی کاری نمی کنم. قال علیه السلام انک لن تستخف بالفاره. تو با این حرفی که میزنی استخفافت به فاره نکردی استخفافت به دینت کردی. قال علیه السلام انک لن تستخف بالفاره انما استخففت بدينك، ان الله حرم المیت من كل شيء، خدای متعال میت را از هر شیء حرام کرده، تمام میته ها، حالا میته فاره باشه، میته الاغ باشه، میته اسب باشه، هر میته میخواد باشه، میته انسان باشه، علی کل حال الان که خوردنی نیست، بالاخره حیواناتی که معکول لحم هستن اگر میته شدن اینها، گاو و گوسند و شتر و از اینا، همه اینها عرض کنم که محکوم است به نجاست. اگر تو میخوای این حرف بزنی که من برای خاطر یک موشی اون خمره طعامم را ترک بکنم، تو استخفاف به دینت کردی. نتیجه چی شد؟ نتیجه این شد که بر حسب روایت اگرچه ما علی القاعده نتوانستیم بگوییم که نجات بل ملاقی شبهه محصور را عرض کنم که باید ترک کنیم، چون دلیل کافی نیست، ملاقات با نجس احراز نشده، الاسر البراعه، ولیکن روایت میگوید نه، شما در این چنین موردی بایستی که اجتناب بکنی از عرض کنم که کذا. و تقریب الاستدلال ان السائل لم يرد بقوله الفارة احوان علی، بله، اکل الفاره مع السم او الزید، این نمیخواد بگه که من برای من این معنا احوان است به این که من فاره رو بخورم یا سم رو بخورم، این نمیخواد بگه، بل اراد اکل السمن او الزید الملاقی لها، سمن و زیتی که ملاقات کرده با او، این را من میخواهم بخورم. فقول الامام علیه السلام فی مقام التعریض له ان الله حرم المیت من كل شيء يدل على ان نجاسه الملاقي للميت عين نجاسه الميت. این که حضرت میگوید که شما تخفیف استخفاف کردی به دینت، معناش این است که نجاست ملاقی با میته عین نجاست خود میته را داره، و حرمته عین حرمتها، فاکل الملاقی للمیته ینافی الاجتناب عنها. و به عبارت اخرى علل الامام علیه السلام حرمت الملاقی به حرمت المیته فیدل على انهما متحدان، نجاست ملاقی با نجاست ملاقا یکسان هست، احکام او با احکام این یکی خواهد بود. حالا تا برسیم به جواب.